برای شروع یک فعالیت بزرگ و یا حتی توسعه اون نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق، تلاش شبانه روزی، بهره‌گیری از دانش روز دنیا، حمایت و بستر برای متخصصین جوان کشورمون نیاز داریم تا بتونیم اهدافی که در ابتدای کار برای خودمون ترسیم کردیم رو به درستی بهش برسیم. مجموعه که امروز در خدمتشون بودیم نمونه بارز عرایض بنده هستند که با بیش از 20 سال سابقه موفق در عرصه نفت و گاز کشور تونستن باعث موفقیت‌های زیادی برای ایران عزیزمون باشن. تا برنامه بعدی در پناه هم خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها، رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
تاریخ صنعت دوخت و پوشاک ایران. به نام آن که جان را فکرت آموخت، گویی رازیست در میان لباس‌های اقوام مختلف ایرانی، تا از هنر خیاطانی بگویند که ادبیات و فرهنگ و طبقه و هویت و باورهای سرزمینمان را در خود نهفتند. سلام به آنان که هنر را عشق می‌نامند. در برنامه پیشین راوی صنعت در ارتباط با تربیت شاگردان در صنف خیاطی در گذشته صحبت کردیم و در مورد این نیاز در زمان حال و لزوم تکنسین هایی که به این صنعت رونق می دهند بیشتر گفتیم و در برنامه امروز از اولین استاد خیاطی در ایران معاصر بیشتر می گوییم. انبارسوم سرکیسیان در عالم خیاطی در ایران اولین کسی بود که در لباس به سبک امروز برند شد و اولین استادی بود که خیاط‌های برجسته ایران همچون نراقی، یزدی و هاشم آقا و دیگران را تربیت کرد. و نراقی اگر استادی است که از نو باید شناخت و یزدی اگر به خیاطی ما اعتبار بخشیده، به خاطر این است که این خیاطان به نام نزد هامبارسوم شاگردی کرده بودند و این سبک خیاطی که امروز داریم و این سبک لباس که امروز می پوشیم از نظر دوخت از زمان هامبارسوم در ایران متداول شد و اهمیت او به قدری است که در دوران مدرن شدن لباس در ایران، زمانی که موضوع تغییر لباس در مجلس مطرح می شود، نمایندگان مجلس از اون نام می برند. در واقع خیاطی ایران و بیش از آن هنر خیاطی ایران از زنانه و مردانه مدیون کسانی مانند اوست و افسوس که اطلاعات زیادی از این خیاط ارزشمند باقی نمانده. اما بی تردید یاد او در صنعت پوشاک ایران ماندگار خواهد بود. هامبارسوم سرکیسیان از ارامنه‌ای بود که در دهه 1920 به ایران مهاجرت کرد و از داستان زندگی مائیس میناسیان که در دهه 1950 میلادی در زمره خیاطان کارگاه هامبارسوم در آمده، میتوان فهمید که راه یافتن به خیاطخانه هامبارسوم کار سختی بوده است. مائیس در دهه 1940 میلادی به عنوان شاگرد در کنار استاد گقام در خیاطخانه‌ای به همین نام در تهران شروع به کار کرد. سپس به شاگردی استاد دیگری رفت که در زنان دوزی مهارت داشت. مائیس در دهه 1940 میلادی به عنوان شاگرد در کنار استاد گقام در خیاطخانه‌ای به همین نام در تهران شروع به کار کرد. سپس به شاگردی استاد دیگری رفت که در زنان دوزی مهارت داشت و پس از مدتی به عنوان کارگر ارشد در خیاطخانه آرسن غریبیان در خیابان لاله‌زار نو مشغول به کار شد. میناسیان میگوید کار کردن زیر دست استادان متعدد به او فرصت داد که در حرفه دوزندگی مردانه و زنانه مهارت‌های زیادی کسب کند و تازه بعد از کسب همه مهارت‌ها در دهه 1950 میلادی موفق شد در زمره خیاطان کارگاه هامبارسوم سرکیسیان در بیاید. همراهان عزیز برنامه راوی صنعت، در این لحظه صحبت میکنیم با جناب آقای کمال باقری، پیشکسوت خیاطی دست دوز. تا پایان این گفتگو همراه ما باشید. جناب آقای باقری عزیز، با توجه به دو تجربه بزرگی که شما در زندگیتون داشتید، یعنی خیاطی دست دوز کارگاهی و تولید صنعتی کت و شلوار، نظرتون درباره آینده خیاطی دست دوز چیه؟ چون طرفداران خودشو داره و یک هنر کاملی هست واقعا. شما این آینده رو چطور پیش بینی می‌کنید و اگر صحبتی دارید، پیشنهادی دارید راجع به این حرفه بفرمایید.
از حضورتون که ما نمیتونیم صنعت رو نادیده بگیریم. نیاز جامعه رو نمیشه با سفارش دوزی که خصیصه خاص خودش داره، چون کمیت تولیدش محور نیست، کیفیت تولیدش محوره.
بله.
در تمام بخشای صنوفای دیگه هم همینطوری هست. حالا همه جای دنیا هم همین، حالا به طور نسبی تا اونجایی که من اطلاع دارم صدق میکنه، ولی این به این معنا نیست که ما صنعت رو نادیده بگیریم. میتوانیم صنعت رو هم داشته باشیم، سفارش دوزی رو هم داشته باشیم که به نظر من ضرورت تاریخی ماست.
بله.
این ضرورت تاریخی ماست که بتونیم این صنعتی که رو به افول رفته، تقریبا میتونم بگم که صنعت سفارش دوزی عرض بگم، کار سفارش دوزی دستی.
بله.
این تقریبا دیگه میتونیم بگیم که داره محو میشه. این ضرورت ماست و من امیدوار هستم که مطمئنم که این قلقلک هایی که اتفاق افتاد تو جامعه ما الان، همین بزرگانی که الان هستن، موضوع ذهن اینها شده که ما بتونیم در واقع کاری بکنیم که این رو کلاسش بکنیم و قادر بشه نسل بعدی ما از این پایگاه در واقع درس بگیره، آموزش بگیره و بتونه بره به سراغ صنعت، صنعت را هم تلطیف بکنه.
درست.
از اون زمخت کمیت تولید و سود به گرایی و اینها بیاد بیرون، صنعت هم تلطیف بشه. نظر من نسبت به آینده این دو رابطه امیدوارم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای باقری. من دیگه سوالی ندارم. اگر خودتون ناگفته ای دارید، دوست دارید که مردم عزیز و به ویژه خیاطانی که صدای شما رو میشنوند پیامتون رو دریافت کنن، بفرمایید.
من اول متشکرم از اینکه تماس گرفتیم با من.
خواهش میکنم.
محل دوم این که من از استادان گرامی میخوام که حتما نسبت به من هم مثلا هنوز هم نقش استادی دارن، همت بکنن در واقع دانش خودشون رو، تجربه خودشون رو در یک رابطه‌ای که هماهنگ بشه مثلا اینها رو جمع‌بندی کرد، دسته‌بندی کرد یا کلاسش کرد در خدمت جوانهای آینده ما، که اون جوانهای آینده ما یا و حتی جوانهای امروز ما، جوانهای مثل منی که 12 ساله فقط خوندن نوشتن بلد بودم نیست، امروز جوانهای امروز ما کمترین سوادشون دیپلومه، دانشگاهی هستن و حتی دانشگاهی هایی که خیلی علاقه مندن به این برنامه کاری و اونها بیان و این تجربه رو کسب بکنن و بتونن در واقع در نسلهای بعدی حداقل یک ثروت ماندگاری باشه براشون. و از طرف دیگه هم استادای بسیار بزرگی که الان هستن تو جامعه ما و هم توان فکریشو دارن، اندیشهشو دارن و در این حال توان مالیش هم دارن و میتونن در واقع به یه شکل سرمایه گذاری بکنن.
بله.
و اونها هم پا پیش بذارن، اقدامی بکنن، که چون ما اگه اراده نکنیم فقط با آرزو اینها نمیشه.
درسته.
و از طرف دیگه هم من آرزو میکنم نهادهای
دولتی،
اونهایی که زبان گویای در واقع پیگیری و عمومی رو دارن، اینها هم بتونن حمایت بکنن که این اتفاق بیفت.
بسیار عالی، ما هم همین آرزو و امید رو داریم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کمال باقری، پیشکسوت خیاطی دست دوز، مهمان ما بودید. بسیار خوشحال شدیم از همصحبتی با شما.
خیلی متشکرم خانم، لطف کردید شما.
سلامت و تندرست باشید، خدا حافظتون.
خدا حافظ شما، روزتون بخیر.
به گفته مایس میناسیان که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند، خیاطخانه هامبورسوم سرکیسیان در خیابان لاله‌زار قرار داشت و امور اداری و دفترداری و حسابداری کارگاه هامبورسوم به عهده خواهرزن استاد بود و برادرزن او به نام آرشاک نیز عهده‌دار تدارکات خیاطخانه اش بود که پارچه‌های مورد مصرف را اکثراً از آلمان وارد می‌کردند و همین‌ها نشانه نظم و ترتیب و بیشتر از آن قدرت سازماندهی استاد هامبورسوم در آن دوران بود. مایس میناسیان می‌گوید در زمانی که وی به کارگاه هامبورسوم راه یافت، حدود 20 کارگر در خیاطی او مشغول کار بودند. 10 نفر کت دوز، 2 نفر شلوار دوز، 1 نفر جلیقه دوز و چند کمک شاگرد. یکی از کارگرانی که نزد استاد کار می‌کرد و به جز خود استاد تنها ارمنی زبان آنجا هواگیم نام داشت که مهارت زیادی در دوختن فراک داشت و تمام مقامات عالی رتبه سالهای 1930 تا 1960 از مشتریان استاد هامبورسوم بودند. به خصوص در دهه 50 میلادی سفارشات زیادی از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه، ارتش و سازمانهای دیگر دریافت میکرد. مایس میگوید از جمله سفارش‌های سالانه کارگاه استاد هامبورسوم قراردادی بود که با دانشگاه تهران داشت و سالی حدود 500 دست کت و شلوار برای مقامات دانشگاهی می‌دوخت. همچنین هامبورسوم سرکیسیان از اولین معلمان طراحی و دوزندگی در ایران هم بود و در یک مدرسه دخترانه در بهارستان تدریس می‌کرد و بدین ترتیب آموزش خیاطی که امروزه به دانشگاه راه یافته ابتدا در دبیرستان از او آغاز شده است. زندگی و خاطرات خیاطان به نام ایران.
من رضا آذری هستم و در سال 1318 در یکی از روستاهای قزوین به دنیا اومدم. وقتی به تهران اومدم اصلا سواد نداشتم، ولی در تهران به لطف استادهای خیاط و تلاش خودم شبانه به مدرسه رفتم و تا کلاس نهم خوندم. همه ی کسایی که وارد صنف خیاطی یا کفاشی می شدن از طبقه متوسط یا پایین جامعه بودن، مخصوصا که در قدیم تعداد بچه ها در خانواده ها زیاد بود و پسرها که به سن 7-8 سالگی می رسیدن خانواده ها اونها رو وارد بازار کار می کردن. یکی رو خیاطی و یکی رو کفاشی می زاشتن و یکی رو آهنگری. شغل های معروف اون دوره اینا بود. حدود سال 29 بود که ما از روستا به تهران مهاجرت کردیم. من از بچگی کارهای مختلفی کردم. 6-7 سالم بود که در سرای ترش یه کوزه با یه کاسه دست می گرفتم و یه قرونم یخ می خریدم و هر کس از اونجا رد می شد یه مقدار آب و یخ می فروختم. گاهی هم آدامس فروشی می گردم. خلاصه ما سرگذشت ها داشتیم. بعد به کلاس شبانه رفتم و کمی سواد یاد گرفتم. 18 روز مونده بود که وارد سال 31 بشیم. پدر و مادرم من رو در یه خیاطی تو خیابون سیمتری گذاشتن و من اونجا شروع کردم به خیاطی. البته خیلی ها با استعدادن و بعضی هم مثل من دیر یاد میگیرن، ولی من نه به اون صورت پادویی کردم و نه به اون صورت شاگرد کوچیک بودم و نه پروه دوگذاری کردم. از سال 31 تا 35 کارگر شدم، یعنی در عرض 5 سال مخلوطی از شاگرد کوچیک، وردست و پروه دوگذار بودم. یواش یواش بغل دوزی هم می کردم و بعد از اینکه کارگر شدم از این کارگاه به اون کارگاه میرفتم تا حالا که برای خودم به اصطلاح خیاطی شدم، ولی هیچ وقت مغازه باز نکردم. 23 سالم بود که ازدواج کردم. پدر و مادرم رو هم بر اثر بیماری از دست دادم و به من 6 صغیر به ارث رسید. خواهرها و برادرام رو میگم، بچه های خودم هم اضافه شدن و من سرپرست 12 نفر شدم. تا اندازه‌ای که پشت کار داشتم کار میکردم تا خانوادم در رفاه باشن. بعد از انقلاب و زمان جنگ 2 از برادرام در راه کشورم شهید شدن. اولین بار خدمت آقایی به نام کیایی بودم، خدا رحمتش کنه. اونجا در عرض 1 شلوار دوز شدم و اگه خیاط باشید میدونید که شلوار دوز بودن چه مراحلی داره. روزی 4 قرون میگرفتم و 1 شلوار میدوختم و بعضی وقتا هم همسایه های ما که خیاط بودن و منو میشناختن شلوار میآوردن تا بدوزم. اون موقع شلوارو دوختن سختی های خودش رو داشت و گاهی وقتا 2 تومنی اجرت میگرفتم و کلی سرخوش میشدم، تا اینکه به اصرار بچه ها به لاله‌زار اومدم و افتخار آشنایی با آقای بصیری رو پیدا کردم و شاگرد آقایی به نام احمد عرشی شدم. 1-2 اونجا کار کردم و بعد پیش آقای کریم رشتی رفتم. تعداد کارگرها زیاد بود و من اونجا شاگرد کوچیک شدم و پرو دو گذار شدم و یواش یواش بغل دوزی هم به من دادم. کم کم رو یقه می کشیدم و لباس رو برای آستین مهیا می کردم و خلاصه تا سال 35 کارگر شدم و در عرض 2 از شاگرد کوچیکی به کارگری رسیدم و از اونجا پیش آقای قادری و فروغی رفتم. بعد به مغازه های مختلفی رفتم و در مغازه آقای یزدی و بروجهدی هم کار کردم و بقیه رو در خیاطی الگانس کار کردم. من شاگردهای زیادی داشتم که الان همگی به مرحله مناسب کاری رسیدن و معروفترینشون آقای موسا فرجپوره که خودش الان 2300 تا کارگر مرد و زن داره. داراب هم یکی دیگه از شاگردانم بود. همین حسین آقا که جای آقای یزدی کار میکنه از شاگردهای من بوده. همه رو به جای رسوندم و سر و سامون دادم و خودمون به خاطر مشکلات زندگی از همه جا موندیم. البته ناراضی نیستم، ولی اونطور که میخواستم نشد.
از گذشته ها تا کنون در میان دوخت لباس ها عشق و هنر خیاطانی را میابیم که به فرهنگ ایران عشق میبرزیدند و ما قدم به قدم با آنها همراه شدیم تا بیشتر بدانیم و بیشتر هنر آنها را پاس بداریم. تا سلامی دوباره، بدرود.
اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران.